به زمان دیگری که متعاقبا اعلام خواهد شد موکول می‌گردد. بر اساس این اطلاعی امتحانات نهایی سایر استان‌ها و امتحانات بعدی استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان بر اساس برنامه ابلاغی در موعد مقرر برگزار خواهد شد.
قطع خودکار برق بیش از 500 اداره در تهران به دلیل عبور از سقف مجاز مصرف. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت طبق مصوبه هیئت وزیران تمام دستگاه‌های دولتی موظفند مصرف برق خود را در ساعات اداری حداقل 30% و پس از ساعات اداری 70% کاهش دهند. آقای محمودی افسود سامانه لیمیتر در سامانه ساختمان‌های اداری به صورت هوشمند عمل می‌کند و در صورت تخطی از سقف تعیین شده جریان برق به طور خودکار قطع می‌شود. به گفته مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران استفاده از سامانه‌های سرمایشی با دمای 25 درجه بهره‌گیری از تجهیزات روشنایی کم مصرف و خاموش کردن دستگاه‌های غیر ضروری از الزامات کاهش مصرف برای ادارات است. شرکت توزیع برق تهران تاکید کرده است پایش دقیق ساختمان‌های دولتی تا پایان فصل گرما با جدیت ادامه دارد تا پایداری شبکه برق برای عموم مشترکان حفظ شود.
رأی نهایی پرونده کرسنت صادر نشده است. در رأی بدوی اصحاب پرونده محکوم شده اند. حکم بدوی بخش از پرونده کرسنت صادر شده و در این خصوص تعدادی از متهمان محکوم شده اند. مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد از شب گذشته و پس از بیانیه یک حزب سیاسی در مورد تبرئه شدن یک مقام اسبق در پرونده کرسنت رسانه های مختلف هر کدام از زاویه نگاه سیاسی به این موضوع پرداختند. در این زمینه گفتنی است حکم بدوی بخش از پرونده کرسنت صادر شده و در این خصوص تعدادی از متهمان محکوم شدند. مطابق قانون این افراد 20 روز زمان داشتند که به حکم دادگاه بدوی اعتراض کنند. با اعتراض افراد مورد اشاره به رأی دادگاه بدوی، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است و تاکنون شعبه دادگاه تجدید نظر رأی خود را صادر نکرده و در حال بررسی پرونده است.
بلژیک واردات محصولات تولید شده در شهرک‌های صهیونیست نشین را ممنوع کرد. این ممنوعیت واردات تابستان سال گذشته در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کشتار غیر نظامیان پیشنهاد شد، اما تصویب آن متوقف شده بود. برخی کشورهای اروپایی خواستار تحریم همه کالاهای تولید شده در شهرک‌های صهیونیستی از سوی اتحادیه اروپا شدند که با مخالفت آلمان و ایتالیا روبرو شده است.
وزیر آموزش و تحصیلات عالی لبنان از غارت تجهیزات و انفجار 3 مدرسه در جنوب لبنان به دست تروریست‌های رژیم صهیونیستی خبر داد. ریما کرامی در بیانیه اعلام کرد رژیم صهیونیستی 2 مدرسه را در خیام و 1 مدرسه را در بنت جبیل ویران کرده. وزیر آموزش و تحصیلات عالی لبنان گفت ارتش اسرائیل وسایل این مدارس را غارت کرد. سپس دور تا دور آنها مواد منفجره کار گذاشت و آنها را به تلی از خاکستر تبدیل کرد.
خبرگزاری رویترز نوشت افزایش قیمت سوخت در پی درگیری‌های خلیج فارس صنعت هواپیمایی اروپا را با بحران روبرو کرده است. این رسانه همچنین به نقل از رئیس اتحادیه جهانی حمل و نقل هوایی اعلام کرد قیمت بالای سوخت موجب ورشکستگی یا خریداری برخی شرکت‌ها خواهد شد. بر اساس این گزارش شرکت ایرباس پیشبینی 20 ساله تقاضای خود را کاهش داده و شرکت‌ها به شدت محافظه‌کار شدند. بر اساس این گزارش افزایش هزینه‌ها مزیت خطوط ارزان قیمت را از بین برده و الگوی ورشکستگی شرکت هواپیمایی اسپیت ایرلاینز در آمریکا هشداری برای شرکت‌های اروپا است.
آمریکا کانادا را به خاطر دود ناشی از آتش سوزی در این کشور تحریم می کند. در پی ادامه آتش سوزی های جنگلی در کانادا و گسترش دود آن به آمریکا، دونالد ترامپ با متهم کردن کانادا به سهل‌انگاری عمدی اعلام کرد. هزینه این آلودگی باید به تعرفه‌هایی که کانادا در حال حاضر پرداخت می کند اضافه شود. نخست وزیر کانادا در واکنش گفت مبارزه با تغییرات اقلیمی مسئولیت همه کشورها از جمله آمریکاست.
آمریکا از توسعه هوش مصنوعی جدید در چین به شدت نگران شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هوش مصنوعی چینی با نام کیمی کیتری از همان ابتدا به علت عملکردی نزدیک به پیشرفته‌ترین سامانه‌های هوش مصنوعی آمریکایی توجه گسترده‌ای را به خود جلب کرده و واکنش کارشناسان را برانگیخته است. این در حالی است که کارشناسان آمریکایی هوش مصنوعی نسبت به عملکرد این مدل جدید ابراز نگرانی کردند. این هوش مصنوعی جدید از دیپسیک به شدت پیشرفته تر است و در برخی شاخص‌ها از نمونه مشابه آمریکایی برتر است. بر اساس گزارش رسانه‌ها مدل‌های هوش مصنوعی چینی با ارزش نسخه‌های متن باز، رایگان و قابل ویرایش بارها معادلات این صنعت را دگرگون کردند. این رویکرد الگوی اقتصادی شرکت‌های بزرگ غربی را که بر مدل‌های بسته و پولی تکیه دارند به چالش کشیده است. بالا تازه‌های ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای فاضلی.
خانم آقایان سلام و درود بیکران بر شما. با قهرمانی تیم ملی والیبال نوجوانان در آسیا، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در چین به اهتزاز درآمد و سرود ملی کشورمون نواخته شد. در فینال مسابقات والیبال کمتر از 18 سال آسیا، تیم والیبال نوجوانان کشورمون 3-1 ژاپن را برد و بدون شکست برای هشتمین بار جشن قهرمانی گرفت و مقتدران مجوز سهمیه حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان را دریافت کرد. در پایان این مسابقات، ابوالفضل پاشا امیری، امیرعلی شمس و پدرام حیدری صفت در تیم رویارویی منتخب آسیا قرار گرفتن. ضمن اینکه پاشا امیری به عنوان ارزشمندترین بازیکن انتخاب شد. هفته سوم لیگ والیبال ملت‌ها امروز هم پیگیری شد. در نتایج به دست آمده، کوبا 3-0 کانادا را شکست داد. لهستان با همین نتیجه برزیل را مغلوب کرد و بلغارستان 3-1 مقابل چین به پیروزی رسید. آرژانتین 3-0 از ایتالیا شکست خورد. ترکیه 3-1 نتیجه را به اسلوونی واگذار کرد. در همین چارچوب فردا بلندقامتان والیبال ایران در آخرین بازی خود در این مسابقات به مصاف ترکیه میرن. در جدول رده‌بندی ژاپن با 27 امتیاز در صدر، اسلوونی با 23 امتیاز در مکان دوم قرار داره. در دیدار رده‌بندی جام جهانی فوتبال ساعت 30 دقیقه بامداد، تیم‌های فرانسه و انگلیس در ورزشگاه هارد راک میامی با قضاوت ژسوس از ونزوئلا به مساف هم میرن و از ساعت 22:30 دقیقه فردا شب تیم‌های اسپانیا و آرژانتین برای کسب عنوان قهرمانی در ورزشگاه مفلایف نیوجرسی برابر هم قرار خواهند گرفت. قضاوت این بازی هم بر عهده اساو کووینچیچ از کشور اسلوونی خواهد بود. تیم جدوی نوجوانان و جوانان ایران عنوان سومی آسیا رو کسب کردند. در این رقابت تیم ایران در مجموع دو بخش پسران و دختران با کسب دو نشان طلا و دو برنز پس از ازبکستان و قزاقستان در جایگاه سوم ایستاد. تیم ملی تیراندازی کشورمون برای حضور در جام جهانی 2026 با 16 ورزشگاه وارد چین شد. این رقابت ها 31 تیر تا 6 مرداد در هانژو برگزار میشه. در دومین روز رقابت های ورزشگاه آبی رده های سنی آسیا در واترپولو، تیم ایران 17-8 تایلند میزبان رو شکست داد. در ماده 200 متر آزاد دانیال جهانگیری مدال برنز گرفت. کیانی، شهشهانی، غلامی در مواد مختلف با کسب امتیاز لازم به مرحله نهایی راه یافتند. داوود علیپوریان کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته ایران و بهترین پاسور مسابقات قهرمانی جهان، مدال طلای خود را به شهدای مدرسه میناب تقدیم کرد. تیم هندبال جوانان ایران در چهارمین دیدار خود از رقابت‌های قهرمانی آسیا 2026 چین فردا به مصاف تیم ملی قطر میره.
در 24 ساعت آینده بارش‌هایی را به شکل پراکنده در بخش‌های شمالی استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و همچنین ارتفاعات البرز خواهیم داشت. در نواحی جنوبی سیستان و بلوچستان و بخش‌های شرقی هرمزگان هم پیش‌بینی می‌کنیم که به ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رشد اول رگبار و رعد و برق را شاهد باشیم. اما روز دوشنبه در بخش‌های شمالی کشور بارش اتفاق می‌افته. مناطقی از استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز مرکزی و همچنین بخشی از خراسان شمالی پیش بینی میکنیم که بارندگی رو داشته باشیم. پدیده دیگه افزایش سرعت وزش باد هست که در بخشای شرق، شمال شرق و جنوب شرق کشور داریم. به ویژه در منطقه زابل که وزش بادش های منجر به خیزش گرد و خاک در این مناطق میشه. در دامنه‌های جنوبی البرز، به ویژه در استان تهران و سمنان و بخشی از مرکز کشور هم گاهی افزایش سرعت وزش باد و خیزش گرد و خاک رو خواهیم داشت.
و فردا یک شنبه 28 تیر 1405 هجری شمسی، 4 صفر 1448 هجری قمری و 19 جولای 2026 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 3:21 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:02 دقیقه بامداد خواهد بود. با سپاس از همراهیتان، پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
با شما ایم از صدای حماسه و همدلی،
رادیو ایلام،
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
ردیف 972 مگاهرتز.
رادیو ایلام،
تمام یانگان ایلام. اگر هرزی و قرمانت حناسم خناسم کم و قروانه نلاته گرم شیرانه
آیین سخن. به نام خدا در شروع کلام حضور عزیزان بگویم سلام، سلامی که از جنس شور و نواست، پر از مهر و احسان و عشق و صفاست. هزاران سلام و درود تقدیم شما خوبان فرهیخته، همه شما علاقمندان به زبان و ادب فارسی. آیین سخن را میشنوید از رادیو ایلام. در برنامه امروز آیین سخن می‌خواهیم از ضرب المثل‌ها یا همان زبان زدها صحبت کنیم. ضرب المثل، سخن کوتاه و مشهوری که به قصه عبرت‌آمیز یا گفتاری نکته آموز اشارت دارد. ضرب المثل گونه‌ای از بیان است که معمولاً تاریخچه و داستانی پندآموز در پس بعضی از آنها نهفته است. بسیاری از این داستان‌ها از یاد رفتند و پیشینه برخی از امثال بر بعضی از مردم نیز روشن نیست. با این حال در سخن‌ها به کار می‌روند. شکل درست این واژه مثل است و ضرب در ابتدای آن اضافه است. به عبارت دیگر ضرب المثل به معنای مثل زدن، که اگر به فارسی برگردانیم یعنی داستان به کار بردن یا داستان زدن است. کلمه مثل عربی است و کلمه فارسی آن می توانیم از مثل استفاده کنیم. وقتی مثل گفتن صورت بی ادبانه پیدا کند آن را مثلک می گویند. در همه زبانهای دنیا ضرب المثل وجود دارد. بعضی از مثل‌ها در همه زبان‌ها به همدیگر شباهت دارند. هر قدر تاریخ تمدن ملتی درازتر باشد، بیشتر حادثه در آن پیدا شده و مثل‌های بیشتری نیز در آنها وجود دارد. در زبان فارسی نیز ده‌ها هزار ضرب المثل یا همان زبان زد وجود دارد. بهتر است بگوییم کاسه زیر نیم کاسه است یا زیر کاسه نیم کاسه است؟ کدام زبان زد درست است؟ به اشتباه این چنین جا افتاده است که کاسه زیر نیم کاسه است،
اما واضح است که زیر یک نیم کاسه، چه در معنای نیمی از یک کاسه و چه در معنای کاسه کوچک، نمیتوان یک کاسه جا داد. اصل این ضرب المثل چنین است: زیر کاسه نیم کاسه است. پس بهتر است به جای زبان زده کاسه زیر نیم کاسه است بگوییم زیر کاسه نیم کاسه است. برنامه‌ای که می‌شنوید آیین سخن است، از رادیو ایلام تقدیم می‌شود به همه شما که علاقمند به زبان و ادب فارسی هستید، به همه شما فرهیختگان، شاعران، نویسندگان و علاقمندان به ادب فارسی. حال و فال. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. در برنامه آیین سخن از ادبیات ثروتمند و سرشار ایرانی صحبت می‌کنیم. ادبیات فارسی سرشار از صحبت‌های حکیمانه، ادیبانه، شاعرانه. پس شما دوستان جان، همه شما علاقمندان به زبان و ادب فارسی، تا پایان با ما همراه باشید.
غلط نخوانیم.
بنویسیم به کتاب غلط ننویسیم، از آقای ابوالحسن نجفی، و میرسیم به واژه اوصاف. این کلمه جمع وصف است نه جمع صفت، اما چون معنای این دو به هم نزدیک است، از قدیم اوصاف را به گونه‌ای به کار برده‌اند که می‌توان آن را جمع صفت نیز به شمار آورد. در گلستان سعدی چنین می‌خوانیم: بزرگی را در محفلی همی ستودند و در اوصاف جمیلش مبالغه می‌نمودند. امروز نیز اوصاف به منزله جمع صفت به کار می‌رود و البته اشکالی ندارد. زیباست که گام برداریم در گلستان ادب، گلستان سعدی، و گلی بچینیم از این گلستان شعر و شعور. باب دوم در اخلاق درویشان این حکایت آمده است: درویشی را دیدم سر بر آستان کعبه همی مالید و می گفت یا غفور یا رحیم، تو دانی که از ظلوم جهول چه آید، عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استظهار، عاصیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار، عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت، من بنده امید آورده‌ام نه به طاعت و به دریوزه آمده‌ام. اینجا دریوزه اشاره به گدایی است.
ایستگاه
واژه شناسی.
میرسیم به واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی. واژه بیگانه آکواریوم. فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای این واژه، واژه فارسی آبزیدانا جایگزین کرده است. واژه بیگانه آنکال. فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای این واژه بیگانه گوش به زنگ را جایگزین کرده است. و آخرین واژه، بهتر است به جای اپراتور بگوییم کاربر. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان جان. تا برنامه دیگر، بدرود.
رحمان رحیم، سلام به شنوندگان عزیز. امروز میخوام با هم یه نگاهی بندازیم به کتابایی که نه تنها راه رهبری رو روشن میکنن برای ما، بلکه منظومه ای از فکری حضرت آقا رو به ما یاد میدن و ما رو میسازن و طی طریقی هستن برای ما، برای سبک زندگی ما، در زندگی روزمره ما میتونن اثرگذار باشن. کتابایی مثل رهبری در عصر جدید یا منظومه فکری از نظریه تا عمل به ما یاد میدن که رهبر فقط یک عنوان نیست. به یک عنوان نگاه کنیم رهبر رو، بلکه یه سبک زندگی، یک تعهد به رشد خود و دیگرانه. ما هم باید مبلغ در این امر باشیم، در امر کتابخونی به دیگران، به جوانا، افراد نخبه جامعه ما، که اگر به دنبال الگوی خوبی هستیم، الگوی دقیق، جامع، با منظومه فکری دقیق مدیریت شده در مورد زندگیمون، کارمون، اجتماعمون، فرهنگمون، این کتابا میتونن برای ما چی باشن؟ یه چراغ راه باشن، مسیر رو برای ما روشن کنن و حرکت کنیم در این مسیر. من چند تا کتاب رو حالا خلاصه با فرسوار تقدیم میکنم به عزیزان، شما پیشنهاد میدم قابل استفاده باشه، استفاده کنیم و به اونا عمل کنیم. انسان 250 ساله، مجموعی از اون بیانات رهبر انقلاب در مورد زندگی و مبارزه ائمه، یعنی یک نگاه کلان به سیره ائمه به عنوان یک جریان مستمر رهبری. دومی کتابی که خیلی زیباست و قابل محتواست، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، یعنی بیانات رهبر انقلاب در ماه رمضان سال 53، پایه‌های منظومه فکری توحید و نبوت و ولایت. سومین کتاب همرزمان حسین علیه السلام، که امروزه در این وادی هرچی ما به سفینت و نجات برسیم، سید شهدا علیه السلام خیلی اثرگذار از جهت روحی و معنوی و در سیره زندگی جامعه ما. همرزمان حسین علیه السلام درباره یاران ائمه، سبک پیروی و همراهی در مسیر امام حسین. ما چجوری اصلا همراهی کنیم؟ امام چه نوع نیازی رو میتونه با ما داشته باشه، در ما ایجاد کنه؟ چلو نیازی رو ما در خودمون ایجاد کنیم. چهارمین روایت رهبریه، مجموع خاطرات و تحلیلایی که سبک مدیریت رهبری در جمهوری اسلامی رو بیان میکنه، مشخص میکنه چه نوع دیدگاهی داشتن در جمهوری اسلامی. و پنجمین، از چیزی نمیترسیدم، خاطرات شهید قاسم سلیمانی، یک نمونه عملی از رهبری میدانی و مکتبی است. رهبر میدانی، نه رهبری که اهل شعار باشن، اهل حرف باشن. ششمین کتاب فصل فتح، اینم در مورد مکتب حاج قاسم و ابعاد رهبری و ایشانه. حاج قاسم و رهبری یک سری کتابا دارن و یک سری منظومه فکری ها که خیلی جوان ها میتونن در این راستا عمل کنن و بهشون برسن و استفاده کنن.
با شما ایم از صدای حماسه و همدلی،
رادیو ایلام،
موج اف ام،
ردیف 94 مگاهرتز.